أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء ندرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزات ذكر محمد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. وطبعا رئيس قوه قضائيه هم در حقیقت بازوی قضایی ولی امر قلمداد می شود که شؤون و اختیارات و وظایف و تکالیف ولی امر را در زمینه دادرسی باید کمک کنه و عهده بگیره که جریان پیدا کنه. به نتیجه وظایفی که توقع میره و همچنین شؤونی که به نظر میرسه باید رئیس قوه قضایی عهده‌دار بشود، شؤون و وظایف قضایی ولی امر است. منتها ممکن است که پاره‌ای از وظایف و شؤون قابل انتقال به غیر نباشه، برخی از اونها قابلیت انتقال به غیر داشته باشه. اونچه که به عهده ولی امر است گاهی به نحوی است که نمیتوان اون رو به دیگری واگذاشت، ولی برخی دیگه به طرزی است که در شرایطی قابلیت اینو داره که با سپاری شود، تفویض شود به غیر. بعضی از وظایف قائم به شخص است از حیث شرایط، از حیث مکانت و جایگاهی که داره قائم به شخص ولی امر است، غیر ولی امر نمیتونه اونها رو عهده‌دار بشه. بعضی وظایف چنین نیست. وظایف ولی امر رو باید در جایی مانند فقه السیاسه، فقه الحکومه برشمرد. وظایفی رو که مربوط به ولی امر در قلمرو قضا هست در اینجا بحث کردیم نسبتا به تفصیل. مجموعی از وظایفی که به نظر میرسید که در حوزه قضا ولی امر بر عهده دارد، فراتر از این وظایف با لحاظ همه ساحات و ابعاد حکومت اگر مورد نظر باشه و باید برشمرده بشه، وظایف دیگری هم هست. وظایفی که مربوط به قلمرو اجراه و وظایفی که مربوط به حوزه تقنین، و اگر الگوی ساختاری حکومت رو الگوی سگانهی که الان رایجه ندونیم و فراتر از آن الگوی چهار پنجگانه یا بیش از اون تلقی کنیم، در سایر اضلاع این الگو باز وظایفی است که برعهده ولی امر هست. به تعبیر باید ما عمده اونچه رو که حکومت دینی بر عهده دارد رو ذیل وظایف ولی امر قرار بدیم و بر اساس قوایی که طراحی میکنیم اینها رو بین این قوا تفکیک کنیم. بخشی از وظایف که بین قوای مختلف با نظر به قوای مختلف اجزای مختلف قابل طرحه، بخشی مشترکاته. مثلا فرض کنید که نفس قانونگذاری، تقنین و افتاء فرق نمی کنه آیا در حوزه قضا خلع قانون وجود داره که ولی هم باید با افتاء و احیانا صدور حکم حکومتی خلع رو پر کنه، یا در حوزه مثلا اجرا، در حوزه فرهنگ، در حوزه نظامی دفاعی امنیتی. خب این وظیفه فراگیر و فرابخشی ولی امره که باید در خلاهای قانونی با افتاء و با احیانا صدور حکم حکومتی اگر احساس نیاز بشود باید این خلاء را پر کنه. این در همه اوضاع مطرحه. یا وظیفه سیاستگذاری بنا باشد در مسائل یه سلسله اصولی رو احیانا ابلاغ کنیم که حاکم باشد بر تمام رفتارها و مناسبات، چه در حوزه حتی تقنین، چه در حوزه تنفیذ و تطبیق، چه در حوزه قضا، چه در حوزه ثقافه و چه در قلمرو امور نظامی و امنیتی و سایر حوزه ها. به هر حال سیاست هایی باید باشه، کلیاتی باید باشه، خطوط مشی باید باشد که اینا در همه این زمینه ها جریان و سریان پیدا کنه. اینها یک قسم و یک سطحی از قانونگذاری هستند، یا یک بخشی و سطحی و مستوایی از شؤونند. اصولاً مختصری در همون قسمتی که از وظایف ولی امر در مسئله تقنین مختصری بحث کردیم، اونجا گفتیم که قوانین و ضوابط گروه های مختلفی داره. این که حالا مثلا میگیم قانون و بعد میگیم قانونگذاری بر عهده مجلس به اصطلاح پارلمان، باید ببینیم قانون اینجا به چه معناست. یه وقت قانون رو به معنی عام و اوسع اخذ میکنیم، شامل هر گونه چارچوبه و مقرراتی میشه که از یک مرجع معتبر و ذی‌صلاح صادر میشه و باید نهادها، واحدها، آحاد و افراد از اون تبعیت کنند و حاکم است بر روابط و مناسبات. یخ به این معنا میگیم. خب به این معنا اگر قانون رو لحاظ کنیم، این قانون شامل سیاست هم است. سیاست هم یه نوع قانونه. احیانا اونچه رو که به صورت موادی که احیانا ضابطه رفتار رو مشخص میکنه به اصطلاح هم یه قانون، اون هم قانونه. گاهی شیوه اجرای این نوع از قانون رو که اصطلاحا میگیم آیین نامه، اونم باز خودش به جای خود قانونه. و حتی ممکنه دستورالعملی که آئین نامه رو کیفیت اجراشو میگه، اونم باز یک مرحله یک مرتبه از قانونه. و اگر این شد، وقت مجلس تنها مرجع قانونگذاری قلمداد نمیشه، چرا که هم با این طبقه بندی بعضی از امور به مجلس ارجاع نمیشه، مثلا سیاست گذاری. فرض کنید در کشور ما در حال حاضر، خب ما چند دستگاه مرجع داریم، از شخص ولی امر که گاهی سیاست های کلان رو ابلاغ میکنه، بعد از مشورت و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان سیاست های کلان ابلاغ میشه در زمینه های مختلف، سیاست های کلان مثلا اداری، سیاست های کلان حوزه اقتصاد، سیاست های کلان حوزه فرهنگ و همینطور تا تصمیماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی میگیره، که معروف است که سیاست گذار حوزه فرهنگ است، ولیکن همین شورا گاهی آیین نامه تصویب میکنه، گاهی اساسنامه تصویب میکنه، گاهی احیانا سیاست تصویب میکنه، سند بالادستی تولید میکنه. وقتی سند بالادستی تولید میشه، در اون اسناد بالادستی یک سلسله سیاست در یه لایه از اون سند هست، یک سلسله اقدامات راهبردی هست، یه سلسله اقدامات عملی. نگاهی اسناد بالادستی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب میرسه چند لایه است، از لایه یک سلسله سیاست های کلی گرفته تا پاری اصول یا اقدامات راهبردی تا پاری اقدامات کاربردی، اقدامات عملی، اقداماتی که مثلا باید بعضی واحدهای دولتی یا حتی اکثر هیئت دولت باید اونها رو تصویب کنه. این انجام میشه در دولت هم همینطور، گاهی مقرراتی وضع میشه، آیین‌نامه تصویب میشه، دستورنامه تصویب میشه، گاهی مادون دولت هم این کار رو میکنه. یه مرتبه ممکنه که یک نهاد متوسط و میانی مقررات جعل میکنه و اعلام میکنه که اگر چنین و چنان شود چنین جریمه میشوید. گاهی نظام بانکی برای خودش مقرراتی رو وضع میکنه که مادون دولت. به معنای وسیع اینها همه قانونگذاریه. به معنای خاص که نمیشود گفت کدوم دستگاه مسئول، به ظاهر باید مجلس مسئول باشه، یعنی مجلس کارش فقط باید همین باشه، ولی چون این نیست، در همون مجلس هم سیاست تصویب میشه، هم قانون به معنی متعارف تصویب میشه، هم بعضی اساسنامه ها، بسیاری از اساسنامه در مجلس تصویب میشه، برنامه تصویب میشه، ولی اون که میگن قانون برنامه، ولی موارد بسیار جزئی در خلال قانون برنامه میاد. برنامه 5 ساله کوتاه مدت بلند مدت احیانا تصویب میشه. مجمع تشخیص مصلحت همینطور گاهی بعضی تصویبات رو داره، شورای عالی امنیت ملی و همین ترتیب. حالا بعضی از اینها تفویض شده است از نهی ولی امر، مثلا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو ولی امر هیچ وقت نمی فرماد که ارائه بشه تا تنفیذ بشه، تأیید شه، بلکه صرف تصویب شورای انقلاب فرهنگی و ابلاغ از نهی رئیس شورا که رئیس جمهوره عمل میشه. اما مثلا مصوبات شورای عالی امنیت ملی رو رهبری باید ببینیم، تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت رو میاد در خدمت رهبری و تایید میشه و از قبل دفتر رهبری ابلاغ میشه. در این حدود تفویض شده. در هر صورت عرضم این است که این خودش البته بحث خیلی مفصلی است، باید روش بحث بشه. ما الان در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام زهر السلام چند رشته رو طراحی میکنیم، یکیش همین رشته فقه و تقنینه. فقه و تقنین اگر لازم شد ممکنه که دو جلسه مختصری همینجا راجع به این بحث بکنیم. به هر حال یکی از شؤون ولی امر افتاء و وضع قانون، شأن دیگرش رسم ترسیم سیاسی سیاست های کلی خطوط مشی فراگیر مشی کلی که به اصطلاح رایج ریل گذاری در زمینه‌های مختلفه، چه در حوزه تقنین، چه در حوزه تطبیق و تنفیذ، چه حوزه در قضا و غیر قضا. باز از وظایف ولی امر این است که افرادی رو برای بعضی مناسب مهم شؤون حکومتی نصب کنه در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه قضا، و بعضی از امور رو به اونها محول کنه. وقتی قلمرو حکومت توسعه پیدا میکنه به نحو کمی و کیفی از عهده یک منصب، یک مقام و از جمله ولی امر بر نمیاد، نمیشود که یه نفر همین ها رو انجام بده. اونجا میاد احیانا نهادسازی میکنه و مناسبی رو مشخص میکنه و بعضی از امور و اختیاراتش رو به اونها محول میکنه. اصل این تنصیب اشخاص صاحب صلاحیت جزء وظایف ولی امر هست. چنون که باز در کنار همین نصب قاضی‌القضات و رؤسای سلطات از جمله همین شؤون به حساب میاد. باز از شؤون ولی امر اعلام عفو عمومی است. گاهی در یه شرایطی، حالا در بحران‌ها، در یک جامعه‌ای، در کشور احیانا اتفاقاتی میفته، افرادی به صورت دست جمعی فردی مرتکب جرائمی میشوند و گاه فراگیر این مسئله. خب در یه مقطعی ولی امر اعلام عفو عمومی میکنه. این باز از جمله شؤون و اختیارات و احیانا وظایف ولی امره. ما اونجایی که این وظایف رو بحث میکردیم به دو سه دسته تقسیم کردیم، بعضی رو به عنوان شؤون و اختیارات، بعضی رو به عنوان وظایف و تکالیف. و میگفتیم که بعضی از این موارد از حیثی شأن و اختیار، از حیثی تکلیف و وظیفه. مثلا فرض کنید که اعلام عفو عمومی شاید نشود گفت وظیفه است، بلکه از شؤون اختیارات، یعنی دیگری این رو بر عهده نمیتونه داشته باشه. خب پس یه دسته از وظایف اینطوری است که اینها قابل واگذاری به غیر نیست. اینطور نیست که به مثلا ولی امر بگه من دیگه بعد از این فتوا نمیدم و وضع قانون نمی کنم، به کسی بگه تو برو مثلا فتوا بده. البته قوانینی که در مقام اجرا در یک سطوح و مستویاتی کاربرد دارند، گفتیم بعد این قوانین رو رتبه بندی کرد. ممکنه مثلا فرض اکنون به مجلس واگذار شده، منطور در این حال اینطور نیست که گفته شد که خب مجلس هرچی قانون گذاری کرد اون مشروع است، بلکه شش نفر فقیه از قبل ولی امر ناظرن بر قانون گذاری، چون که شش نفر دیگه هم از ناحیه مجلس و قوه قضاییه ناظرن بر قوانین. اینها از حیث اینکه مخالف قوانین اساسی نباشه جهات حقوقی رو کنترل کنن، فقها جهات شرعی رو و همطور در مجموع جهت قانون اساسی رو که قوانین گذاشته نشه که قانون اساسی نقض بشه. در هیچ کشوری زن نمیدن قانون اساسی نقض شه، هیچ چیزی نمیتونه قانون اساسی رو نقض کنه. این نوع وظایف وظایف غیر قابل واگذاری است. الافتاء و وضع القانون و صدور الحکم تدبیری، حکم رو به حکم تشریعی و تدبیری تقسیم کردیم زمانی که نظریه الحکم بحث کردیم. لسد الفراقات القانونیه فی شؤون الحکومیه و القضائیه. دوم، رسم السیاسات الکلیه و الخطوط العامه الحکومیه و تعیین مسار الشؤون المختلفه من التقنینیه و التنفیذیه و القضائیه و غیرها. سوم، تنصیب اشخاص ذوی صلاحیت لازمه من مختلف الشؤون فی مختلف الشؤون الحکومیه و القضائیه و تفویضها الیهم اذا اتسع نطاق الحکم کمثل نصب قاضی القضات لتمشیت شؤون سلطه القضائیه و همینطور رؤسای سایر سلطات و اصدار العفو العام حسب المصالح و الظروف المقتضیه. لابد که وقت اینا رو اون زمان بحث کردیم که خب تمام اینا شؤونی هستن که باید براشون نهادسازی هم کرد. یکی از وظایف ولی امر نهادسازیه. نهادسازی بر چه اساسی انجام میشه؟ بر اساس نیازها. نیازها یکیش همین وظایفه. برای تحقق این وظایف باید نهادسازی بشه. اما یه سلسله از وظایف اینا قابل تفویض نیست. یه سلسله از وظایف هست که اینا قابل تفویضه. در شرایطی ولی هم به دیگران تفویض میکنه. مثلا در بخش غذا در حال حاضر داریم بحث میکنیم. ما چیزی حدود 18 تا از شؤون و اختیارات و وظایف رو اینجا آوردیم که اینا قابل تفویضن. وقتی تفویض میشن در حوزه غذا قهرن به قاضی القضات تفویض میشه. یکی از اونها خب وظایف اولیه و ذاتی قضایی هم ولی امر هم هر قاضی است و از جمله قاضی القضات. تحقیق و بررسی و صدور حکم در مواقعی که مظالمی رخ بدهد، ظلم در حق کسان بشود، حقوق افراد هتک بشه و هدر بره، کسانی مرتکب جرم بشوند و فصل خصومت بین متخاصمان رأسن. این خوب از وظایف ولی امر هم هست ذاتن. این میتونه واگذار شده رئیس قوه قضاییه و به تعبیری به نهاد قضایی کشور. دوم، متابعت استار الاحکام علیه ان یقوم به اجراء الحدود و تعزیرات. این که حالا حکم صادر کرد تمام کار تمام نشده، باید دنبال کنه صدور حکم رو، باید بره به سمت اجرا. اگر مثلا حدی باید جاری بشه حد اجرا بشود، اگر تعزیراتی باید انجام بشود با تعزیرات انجام بشود و هر نوع اقدامی که بر اساس حکم صادره باید صورت بپذیره، اینها رو ولی هم باید تعقیب کنه. این میتونه واگذار کنه به رئیس قوه قضاییه و در قوه قضاییه هم سریان پیدا کنه در به اصطلاح بدنه قوه. سوم، تصدی الحسبه. به هر حال حسبه یکی از مسائل بسیار مهمه در حکومت دینی است که اجمالا میشه گفت دو تلقی ازش هست. یک بار حسبه رو در حد احتساب و به اصطلاح مراقبت های عمومی از جرائم و مجرمین گفته میشه، بار دیگه حسبه بر یه معنای خیلی وسیع تری تلقی میشه. دو تا تلقی ازش هست. در یه معنا با امر به معروف و نهی از منکر احیانا یکسان میشه، در هم آمیخته میشه، ولی به هر حال امر بسیار مهم است. تصد الحسبه للمراقبه الحازمه به مراعات تسعیر السلع و لمتعه و سلامت تصنیعها و صدق دعایات و صحت الموازین و مکافحت تطفیف بها و هاکذا مکافحت المفاسد و المخالفات و السلطات الحكوميات المختلفة كلها، تصديه باسم من وسیعش، مراقبت جدی این که مثلا از قیمتهای در واقع اشیا، صنایع، مصنوعات، متاعات و همه لوازم مورد نیاز جامعه این مراعات باید بشه، قیمت گذاری در واقع مدیریت شه، کنترل بشه، تا اینکه ساخت صنایع به درستی انجام بپذیره، تا هر آنچه که افراد مطرح میکنن، ادعا میکنن، اینها صدقش مورد ملاحظه و مراقبت قرار بگیره و به دروغ سر مردم کلاه نگذارن، کالا رو کالای مسئولی نگارن، کالای تقلبی نگارن. و بحث موازین به اصطلاح و مراعات در ترازو و به اصطلاح وزن کردن ها و همطور مبارزه با مفاسد، چه مفاسد اداری، چه مفاسد اقتصادی، چه سایر انواع مفاسد در سلطات مختلف، اینها در واقع از شؤون قضایی ولی امره، جنبه قضایی داره، جنبه حکمی داره. خب این هم باز دوباره قابلیت واگذاری دارد به رئیس قوه قضایی و سلطه قضایی. تخفیف العقوبات او تعلیقها او العفو عن المجرمین و المتهمین بالاجرام، تخفیف در واقع جرائم، گاهی کسی محکوم میشه بعد میتونه ولی امر اون جای فرد خودش محکوم کرده یا قاضی محکوم کرده اون رو تخفیف بده، تخفیف به اصطلاح جرم بده، 150 سال، 40 سال، 30 سال فرد محکوم شده زندان تحمل کنه، بگه بشه 20 سال حسب مصالح، یا فرض کنید جریمه نقدی شده حسب مصالح مثلا تخفیف بده و هر گونه به اصطلاح عقوبت و عقابی که فرد محکوم است رو باید تحمل کنه، یا گاهی تعلیق کنه، اصلا ممکنه کیفر رو تعلیق کنه، محکوم به کیفری است بگه خیلی خوب فعلا این اجرا نشود، یا حتی عفو کنه از مجرمین و متهمینی که متهم به جرمن، اینها رو به اصطلاح عفو کنه، هم تخفیف هم تعلیق هم عفو بر عهده ولی امر. خب این میتونه تفویض بشه و کار اجرایی مشکلی نداره، قائم به شخص ولی امریست. التفتیش عن مظالم موظفی السلطات الحکومیه و محاسبت العمال و بث العیون الى الاقطار المختلفه بهذا الصدد، بازرسی و نظارت بر تخلفات کارکنان و کارگزاران قوای مختلف و همچنین گماشتن بازرسانی و عیونی، چشمهایی در نقاط مختلف کشور برای همین قضیه، این باز جز وظایف ولی امر است. اینا همه خب در منابع ما ادله داره، خب این هم باز قابلیت واگذاری داره. تحقیق العداله فی المجتمع و استقرار القسط فی البلد، و همطور اجرای عدالت، محقق ساختن عدالت در جامعه و استقرار قسط و عدل در کشور، اینا از وظایفی است، این میتونه موضوع رو باگذار کنه و از افراد، از مسئولین این رو مطالبه کنه، چه در بخش قضا، در عدالت قضایی، چه در بخش اجرا، در عدالت اجرایی. در موضوعات مختلف عدالت جریان داره، عدالت مثل روح در کالبد جامعه باید جریان پیدا کنه، فرقی نمی کنه در کدوم بخش، در فرهنگ، آموز پرورش، در اقتصاد، در سیاست، در ادارات، در همه جا قهرن این از عهده بر عهده ولی امر میتونه تفویض کنه به نهادها و قوا از جمله قوه قضایی بخش قضایی رو. سیانت الحقوق العامه و مكافحه تضییعها، حفظ نگاهبانی از حقوق عامه، حقوق در واقع نشروع جا احجام مقومی و اینطور مبارزه با کسانی که تضییع حقوق میکنند. این خوب از وظایف ولی امر است، میتواند به نهادها تفویض کنه و از اونها بخواد که این کار رو انجام بدن و میتواند که عرض میکنیم، بلکه زمانی بحث کردیم این رو، گاهی در البته فقه و سیاست اون رو بحث کردیم، گاهی لازم است که به اصطلاح این تفویض صورت بپذیره، به جهت اینکه بعضی از اینها اصولا توسط یک نفر عملی نیست و چون ولی امر به رأسه نمیتونه اینها رو همه رو انجام بده و اگر تفویض نکنه بر زمین میمانه، در نتیجه تعطیل حدود میشه، ولذا بر ولی امر واجب میشود که اینها رو تفویض کنه، به نهادهایی به نهادسازی کنه. صیانت الحقوق العامه و مکافحه تضییعها، تحقیق استتباب الامن و همینطور اجرای امنیت، برقراری امنیت، باید امنیت در جامعه برقرار شه از سوی حکومت و ولایت امر و این قابل واگذاری و بلکه لازم است که واگذار شود، نهادهایی به وجود بیاد که اونها واگذار شه تا تحقق پیدا کنه، و الا ولی هم که نمیتونه مثلا در پایتخت بنشینه در یه ساختمانی و بعد مثلا در سراسر کشور بتونه امنیت ایجاد کنه، خودش مستقیما کار یک پلیس رو انجام بده، این که نیست که. طبعا باید به قوایی واگذار شه و اون قوا نهادهایی داشته باشن، اون نهادها ابزارهایی در اختیار داشته باشن، امکاناتی در اختیار داشته باشن تا این محقق بشود. صیانت الحریات المشروعه، حفاظت از آزادی های مشروع، قهرم باز از وظایف ولی امر است که میتواند واگذار. اعمال الوقایه، پیشگیری. خب دو جوره در حوزه قضا، یه وقت پیشگیری به این ترتیب است که در جامعه کارهای مناسبی انجام میشه، از کار آموزشی و توجیهی، کار اخلاقی، ارتقاء اخلاق جامعه و احیانا وضع قانون یا بعضی اقدامات فرهنگی، مثلا تأمین جامعه به لحاظ مالی که جامعه گرسنه نباشه، آحاد جامعه فقیر نباشن، به این شیوه ها جرائم رو پایین میاریم. خب جامعه فقیر در معرض سرقته، وقتی فقیر است که یا به اثر بی‌مبالاتی یا اثر ناچاری سرقت میکنه، تخلف میکنه، تخلف مالی میکنه، رشوه میگیره، و یا به لحاظ افت اخلاقی جامعه مبتلا به جرائم میشه، اخلاق جامعه سطحش پایینه، متمکن هم هست، دستش هم پره، ولی جهات ضعف اخلاقی داره و از این ناحیه است که مرتکب جرائم میشه، و هر چیز دیگری که نوعی در واقع خویشتنداری درونی، درونخیز در جامعه ایجاد کنه نسبت به جرائم. این یه جور در واقع پیشگیری است. اینو ما میگیم اعمال الوقایه. تقوا هم از همین ماده است که درونخیزه، موانع درونی در انسان ها وجود داره که مرتکب نمیشن. این یک کار دیگه اون مورد 11 همه که ملاحظه میکنید، اتخاذ و تدابیر اللازمه للحیلوله دون وقوع الجریمه. یه سلسله پیشگیری هایی هم هست که پیشگیری های برونیه، موانع ایجاد شه برحال برای ایجاد احیانا امنیت، برای مقابله با جرائم، برای کاهش جرائم، برای پیشگیری از وقوع جرائم، ما باید یه سری مثلا موانع فیزیکی ایجاد کنیم. خب اگه بناشه که مثلا ادارات همجوری در وزارتخونه ها و دستگاه رو باز بذارن و ول کنن برن، خب بالاخره افرادی وسوسه میشن که برن سرقت کنن، و یه موانعی باید ایجاد کرد که امکان سرقت رو کاهش بده. مثلا فرض فرمید علی حال یه سلسله اقداماتی برای پیشگیری، اقداماتی که پیشگیری درون خیزه و از درون افراد مانع ارتکاب میشه، یه سلسله اقدامات پیشگیرانه که در بیرون موانعی رو به وجود میاره که افراد مرتکب نشوند. همه اینها حتی جزء وظایف هست و قابل واگذاری است. از تصدیل استیفاء حقوق و اجرای حدود رأسن. بعضی از موارد هم هست که بر عهده ولی امر، خب جرائمی هست که شاکی خصوصی میخواد، باید کسی بیاد شکایت کنه آقا این حق من رو تضییع کرده، یا شاکی عمومی داشته باشه، احیانا مردم بیان مطالبه کنن که آقا این فرد داره مزاحمت میکنه فرد به فرد. بعضی از جرائم هم هست که شاکی نمیخواد، بدون شاکی باید ولی امر یا قاضی اقدام کنه، مثل اون جایی که حقوق الهی تضییع میشه، حدود الهی رو کسی زیر پا میگذاره، اونجا لازم نیست اصلا شاکی خصوصی داشته باشه یا اصلا شاکی داشته باشه. اینجور جاها ولی امر و همطور قاضی موظف هست که نسبت به مورد اقدام کنه. خب این از وظائفه، خب این امور رو میتونه موکول کنه به قوی قضاییه. التصدی لمکافحات المفاسد المعلنه و المتجاهر بها فی المجتمع، مبارزه با مفاسد علنی و با تجاهر به جرم و معصیت در جامعه، حتی اگر شاکی نداشته باشه، مدعی خاص نداشته باشه. قاضی به عنوان المدعی العام، به فارسی میگه مدعی العموم، المدعی العام باید وظیفه‌شه که ولو کسی شکایت نکرده باشد، کسی پیگیری نکنه، بره اقدام کنه. این بر عهده ولی امره، بر عهده قضات، ولی امر میتونه تفویض کنه به نهادها و دستگاه‌های قضایی. تصدی ولایت الغیب و القصر و سایر المحجورین، افرادی رفتن گم شدن، مثلا کسی گم شده، قصر سفیه، افرادی محجورن، مجرم بودن، محجورن، در زندانن، اینا اموالشون باید حفاظت شد، هم نفوسشون حفظن لنفوسهم و هم حقوقشون به حقوقهم و هم اموالشون به اموالهم و تمشیت لسائر و صالحهم. که مثلا کسی در زندان رفته است، کسی احیانا سفیه قصره، کسی احیانا غایبه، اینها خب زن و بچه شون چه می شود؟ حکومت موظف هست، ولایت موظف هست که به اینها رسیدگی کنه و تمشیت کنه امورشون رو، و اینو می تونه در جهات قضایی واگذار کنه به اصطلاح قوه قضاییه. تنفیذ مراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر التي لا تتحقق الا بقیام الحاکم و اهتمام دوله بها. خب امر از منکر مراتبی دارد، بعضی از مراتبش فقط از دولت برمیاد، اینا به عهده ولی امره، اینو میتونه تفویض کنه به قوه قضایی. خب پاره از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به عهده مردمه، اونجا که بناس مثلا تذکر بدن، امر از منکر رفتاری کنن، گفتاری کنن، نه اقدامی و اعمالی، اونجا که اعمالیه بوده دولت و حکومت، اینها قابل واگذاری است. تعدیت و دیه و الغرام و الارش و غیرها من بیت مال المسلمین حسب الموارد. خب بعضی جرائم، بعضی احیانا اتفاقات میفته که فرد فرار میکنه یا فرد قادر به پرداخت، مثلا مرتکب شده، قتل مرتکب شده، دیه باید بده، نمیتونه، اینها به عهده در واقع بیت المال و از ناحیه حکومت باید تأمین میشه، از وظایف ولی امره، میتونه این نوع امور رو که به حوزه قضا مربوط میشه واگذار کنه به رئیس قوه قضاییه و دستگاه قضا. الحکم فی الموضوعات الخارجیه، در مسائل خارجی احیانا حکم کنه در موضوع شناسی، مثل اینکه مثلا الان این طفل به حد رشد رسیده یا نرسیده که احکام رشد برش مترتب باشد، که ثبوت رشد و نکاح و زوجیه، آیا این نکاح درست واقع شده نشده، زوجیت هست نیست، و نسب و مشابه، اصلاح المجرمین و تربیت هم. به هر حال جزء وظایف حکومت است که مجرمین که مرتکب جرم میشن که نباید رهاشن تو جامعه، اینا باید تربیت شن، باید سر اقدامات تربیتی انجام میگیره. هست مثلا مراکز برمان کانون تربیت نوجوان هایی که مرتکب جرم میشن، خب اینا رو که نمیشه مثلا دیه ازشون گرفت، نمیشه قصاص کرد، زیر سن بلوغن، نمیشه ازشون جریمه شون کرد. اینها باید برن تربیت شن، اینا از جمله وظایف ولایت و حکومت هست. خب اینها رو میتونه به دستگاه قضا محول کن. جنبندی بحثی میشه که ما پاره از وظایف رو که امکان واگذاری ندارد از قبل ولی امر، شونیست مشترک بین همه قواست، شونیست غیر قابل واگذاری قائم به شخص ولی امر، اینا واگذار نمیشه. اما پاره از امور و شون و اختیارات هست که میشود و وظایف و حتی واجبات هست که میشود واگذاشت یا باید حتی واگذار کرد در حوزه قضا به بخش قضا و قوه قضاییه واگذار میشه. اینها وظایف رئیس قوه قضاییه رو تعیین میکنه. این نتیجه رو میخوایم عرض بکنیم که میگیم وظایف رئیس قوه قضاییه چیست؟ میگیم عمدتا اون دسته از اختیارات و وظایف، شون و وظایف، اون دسته از اختیارات و شون و اون دسته از وظایف که از ناحیه ولی امر حکومت قابلیت واگذاری دارد به حوزه قضا طبق قانون و طی تشریفات معینی واگذار میشه. اینو وظایف رئیس قوه قضاییه رو مشخص میکنه. اگر لازم شد ما یه مقدار راجع به همین توانندی قانونگذاری بحث کنیم، ممکنه یه جلسه دو جلسه بحث کنیم و الا این بحث رو خواهیم داشت. فی ما یتعلق بالعلاقه بین قاضی القضاة و بین ولی الامر، ببینیم ولی امر رابطه و نسبتش با همه رؤسای قوا از جمله رئیس قوه قضاییه چیست. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.
صلی الله علی محمد و آل محمد.